بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل از هر چیز، فرا رسیدن سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا و همه دوستداران اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض می کنند. از خدای متعال عاجزانه درخواست می کنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان این بانوی گرامی کوتاه نفرماید. خدا را متعال را شکر می کنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که امروز در جمع نورانیه شما عاشقان ولایت و سربازان وفادار حضرت ولی عصر ارواح نافدا شرکت کنم و از این هوای پاکی که از این نسیمی که در این مجلس میوزد بهره‌ای برده باشم و ضمناً انجام وظیفه‌ای در حد توان و بضاعت مزجاتم داشته باشم. با توجه به موضوعی که برای این همایش تعیین کردن، بنده بی مقدمه وارد بشم که زیاد وقت عزیزان گرفته نشه و آماده بشن برای نماز. عنوان نفوذ یک مفهوم اجتماعی است که امروز در ادبیات اجتماعی و سیاسی رایج هست. موردش در جایی است که دو گروه، دو جامعه، دو کشور یا چند گروه با هم تضادی در مقاصد و منافع و اهداف و راهکارها داشته باشند و برای پیروزی بر طرف مقابل از شگردهایی استفاده کنند که راه پیروزی را براشون آسان کنی. و طبعاً یکی از راه‌هایی که هزینش کمتر و سودش بیشتر هست این است که کسانی در میان اون جمع، اون کشور، اون گروه داشته باشند که بتونند از نقشه‌های اونها و اهدافشون و راهکارهاشون اطلاع پیدا کنند و قبل از این که اونها نقششون رو عملی کنند اونها اون نقشه ها رو خونسا کنند و نقشه هایی بر علیه اونها اجرا کنند. از نظر مفهوم جامعه شناختی این واژه میشه گفت که این کارهای نفوذی در دو صورت و با دو ارزش گذاری قابل فرض است. یکی که کسانی از روی ناحق میخوان منافعی را به دست بیارند، از حقوق دیگران سوء استفاده کنند و برای اینکه در نبرد با اونها موفق بشن از این کارهای مخفیانه و طرح‌های نفوذی استفاده کنند که نتیجهش امر باطل و ناحق و در مقابل ضعف و شکستی برای اهل حق است. ولی از نظر مفهوم عام‌تر از این مورد ممکنه عکس این قضیه هم صادق باشه. کسان حقشون تضییع شده برای اینکه از حقشون قصاص کنند، دریافت کنند حقشون را، و طبعا کارشون به نبرد و کارزار میکشه برای اینکه بر دشمن پیروز بشن تا بتونن از حقشون دفاع کنند. اونها هم در سعی کنند که در جبهه مخالف نفوذ کنند که نتیجه این نفوذ پیروزی حق بر باطل میشه و شکست کسانی که از روی غصب، از روی ظلم و ستم حقوق دیگران را تضییع کرده. از نظر مفهوم این دو قسم قابل تصوره، ولی استعمال شایعش در قسم اوله، یعنی کسانی بخوان به ناحق از حقوق دیگران سوء استفاده کنند برای اینکه هزینه شون کم بشه از راه ها و عوامل نفوذی استفاده کنند. این اصل مفهوم نفوذ. اما بحث هایی که حول و حوش این مفهوم مطرح میشه به قدری گسترده است که جا داره گروهی متخصص در این مسائل مدت‌های طولانی وقتشون صرف تحقیق در این مسائل کنند و حاصل تحقیقاتشون را به صورت کتاب حجیمی یا در طول چند جلد منتشر کنند. مسائلی است که گاهی به طور ابهام در جامعه مطرح میشه، کسانی برداشت میکنن برداشت‌های غیر عالمانه و احیانا توأم با ابهام و قابل خدشه. مسائل زیادی در اینجا قابل طرح هست که اصولا بین چه گروه‌هایی ممکن است تخاصم اتفاق بیفته، انگیزه این رویارویی و جنگ و نبرد، چه نه جنگ نرم و چه جنگ سخت، چه انگیزه هایی دارن و برای تحقق این اهدافشون از چه راه هایی و شگرد هایی استفاده می کنن. آیا این راه ها قابل عمل در راه های حق هم هست یا نه؟ و اگر هست تحت چه شرایطی و با چه ویژگی هایی؟ و بالاخره بعد از بحث های کلی شرایط فعلی جامعه ما به خصوص در ارتباط با کشورهای استکباری بررسی بشه و راه هایی که اونها برای نفوذ در جامعه اسلامی به طور کلی و در کشور ما به عنوان تنها کشور انقلابی که بر اساس اهداف و افکار و عقاید اسلامی پیریزی شده و به کار می‌گیرند و راه‌های مقابله با آنها، از جمله مباحثی که در اینجا مطرح میشه این است که ما چند نوع نبرد با خصم با دشمنان ما داریم، اینها در چه جبهه های اینها تحقق پیدا میکنه، انگیزه هر یک از اینها چی هست، در بین اینها آیا تفاضلی هست، میشه بگن یکی از اینها مهمتر است، یکی غیر مهمتر، یکی اولاست، یکی فل اولاست، میشه گفت رابطه‌ای بین اینها هست که اینها با هم یک نوع در عرصه‌های مختلف همکاری و تعامل دارند، یعنی یکی کمک میکنه به دیگری. و بالاخره نهایتا از دیدگاه اسلام برخوردهایی که بین جامعه اسلامی، یک کشور اسلامی، یک نظام اسلامی با کشورهای دیگه میشیم به چند صورت قابل قبوله، یعنی مورد تأیید اسلام هست، و در بین این اقسامی که هست کدوم مهمتره، اگر جمعش ممکن نباشه اولویت با کدوم از این هاست. مسائلی از این قبیل که هر کدوم از این ها میتونه موضوع بحث‌های طولانی و مفصل و تحقیقی و عالمانه باشه. بنده سعی میکنم یک شمه کوتاهی از این مباحثی که به نظرم اهمیت بیشتری داره و مخصوصاً امروز در جامعه ما و نسل جوان و انقلابی ما توجه به اونها مهمتر هست و احیاناً مورد شبهه هایی واقع میشه یا مغالطاتی در اطرافش انجام میگیره، نکته هایی را هرچند پراکنده و نامربوط و عرض عزیزان برسون. خب گفتیم اصل این نفوذ معناش این است که دو یا چند گروه متخاصم داشته باشیم، کسانی که با هم درگیری دارن، منافع و مصالح متضاد دارن، متزاحم هست، قابل جمع نیست، یکی میخواد بر دیگری پیروز بشه تا از منافع اون سوء استفاده کنه یا به معنای وسیع‌تری منافعش رو تأمین کنه، اهم از این که حق باشد یا باطل. این رویارویی با چه انگیزه هایی و در چه زمینه هایی واقع میشه؟ کما بیشتر اینجا بحث هایی واقع شده، اصل این مسئله جنگ و صلح هست که یکی از مباحث مهم اجتماعی است، هم درباره تاریخچه این بحث، علل روانی پیدایش جنگ و ارزیابی جنگ ها، که جنگ حق داریم و جنگ باطل یا همه جنگ ها باطلی، اصولا جنگ محکوم است به هر صورتی و به هر شکلی انجام می‌دهد. بحث های زیادی شده، کتاب های مستقلی در این زمینه نوشته شده و حتی از دیدگاه اسلامی که ما یا در اسلام اصلا جنگ معقول و مشروع داریم یا نه. بعضی ها گفتن که بله در اسلام جنگ مشروع داریم، ولی اون فقط به عنوان قصاص است، یعنی کسان دیگری حمله کردند، حقوق مسلمین را غصب کردند، از بین بردند، مسلمان ها حق دارن جنگ کنند برای اینکه حقوق خودشون را استیفا کنند، انتقامشون را از دشمن بگیرند، قصاص کنند، اگر اموالی ازشون گرفتن پس بگیرند و چیزهای از این قبیل. ضمناً اشارتاً معتقدن که جنگ ابتدایی نداریم، برای اینکه تا اون دیگران به ما حمله نکرده باشن ما حق نداریم ابتداءً جنگ را شروع. کسان دیگری، صاحب نظرانی از دیرباز، از صدر اسلام تا به حال، چیزی به نام جنگ ابتدایی را مطرح کردند گفتن ما در جهاد که میگیم دو قسمه، یک جهاد دفاعی داریم، یک جهاد ابتدایی داریم. اما در توجیه این که جهاد ابتدایی چی هست باز بحث هاییست. کسانی از این مفهوم، مفهوم جهاد ابتدایی، سوء استفاده کردن. معمولا سلاطین، زورمداران که در کشورهای اسلامی حکومت میکردند، از این عنوان سوء استفاده کردند برای اینکه کشور گشایی کنند، قلمرو خودشون رو توسعه بدن، از منافع دیگران سوء استفاده کنند. به نام جهاد ابتدایی جنگهایی را راه انداختند و به کشورهای دیگری ظلم و ستمهایی هم روا داشتند. امروز در اثر این جور رفتارهای ناشایسته و سوء استفاده‌هایی که از عنوان جهاد ابتدایی شده، طوری شده که در بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص کشورهای شرق اروپا، عنوان اسلام با عنوان جنگ و ظلم توأمی. وقتی واژه اسلام را به کار می‌برند، یادشون میاره از حکومت‌های، بعضی از حکومت‌های همسایه و مسلمانشون که در یک دورانی به نام جهاد ابتدایی لشکرکشی کردند تا قلب اروپا، تا وین پیش رفتند و در اونجا تعرض به نوامیس مردم کردند، اموالشون رو از گرفتند، ساختمان‌هاشون رو خراب کردند، به نام اینکه اینها کافرند، خونشون هدر هست و جهاد با اینها واجبه، حق حاکم مسلمان هست و یک بدنامی برای مسلمان ها در این کشورها به خصوص کشورهای از کردن شرق اروپا به وجود آوردن. الان در رومانی، در بلغارستان، در سربستان، کشورهای یوگسلاوی سابق و تا خود اتریش و در فرانسه، حتی کسانی هستند که اسلام را توأم با جنگ ظالمانه و کشورگشایانه میشناسند. این در اصل سوء استفاده هاییست که از این تعبیر شده و کسانی صرف نظر از اینکه مسلمان باشند یا کافر، قدرت طلب بودند، برای کشورگشایی و سوء استفاده از حقوق دیگران به نام اسلام این کارها را کردند. و حالا خیلی راه دوری ندیم، همین دیروز و پریروز بود که کسانی به نام مهمترین کشور اسلامی، خادم حرمین، کسانی به نام مدافع از زادگاه اسلام، بزرگترین جنایاتی را مرتکب شدند که هیچ گرگی به گربه که دیگر اینجور رفتار نمی کنیم. روی کشورهای هم نژاد خودشون را سیاه کرده، به نام اسلام هم میکاره. خب صرف نظر از این سوء استفاده هایی که از الفاظ و عناوین و واجه های مقدس میشه، فی حد نفسه ما معتقدیم که غیر از قصاص در مقابل کسانی که شمشیر کشیدن به روی مسلمان ها، اونها رو کشتن، حقوقشون رو تضییع کردن، یک دفاع از حق الهی هم داریم. اینجا قصاص ها و اینا دفاع های از حق انسان هاست. اموال مسلمین را، زمین هاشون را اینا را تضییع کردن یا به نوامیسشون تجاوز کردن، اینها همون جهاد دفاعی است. اما یک نوع جهاد دفاعی که اون هم دفاعی است، اما دفاع از حق الله هست. اون جهاد با کسانی است که جلو روشن کردن مردم و هدایت انسانها را میگیرند. قاتلو ائمه الکفر، کسانی که نمیگذارند دعوت اسلامی گسترش پیدا کنه، نمیگذارند انبیا حرفش را به مردم برسونند، پیغام الهی را به مردم برسونند، شبهه هاشون را رفع کنند، حقانیت دین خدا را برای اونا اثبات کنن. با اینها هم باید جهاد کرد. اون جهاد ابتدایی است برای اینکه مانع از سر تبلیغ اسلام و هدایت مردم برداشته بشه. و این حق خداست که بندگانش را هدایت کنه. اگه کسانی نمیگذارن بندگان خدا به وسیله انبیا و مبلغین دین ترویج بشن، حق خداست که جلو اونها رو بگیره. خدا به دست مسلمان ها جلو اونها رو میگیره و کسانی که مانع هستن از سر راه برمیداره تا راه برای تبلیغ اسلام باز میشه. این هم در واقع اینو دفاع است، اما دفاع از حق الله است. خب این راجع به این که چگونه میشه که کشور اسلامی با یک کشور دیگری در زمینه دین خصومت پیدا میکنه. اون در جایی است که اونها مانع بشن از این که دین حق رواج پیدا کنه و به گوش پیامش به گوش مردم برسه. ولی گاهی هست که دفاع از اسلام یا دفاع از دین وسیله‌ای میشه برای دفاع‌های دیگری که اونچنان ارزش دفاع از دین را نداره. این مطلبی است که خیلی قابل تأمله. ما در خیلی از جاها در کشورهای اسلامی، حالا از تاریخ گذشته اگر یاد بکنیم آسان تر از تا اینکه از زمان حال و اینها بحث کنیم که گاهی موجب شبهاتی بشه. ما دوره هایی از سلاطین مسلمان داشتیم در همین کشور خودمون، خیلی هاشون هم به نام اسلام و بعضی هاشون هم به نام تشیع سر کار اومدند و حکومت کردند و قدرت رو به دست گرفتند، اموالی را تصرف کردند، جاهایی را، کارهایی را انجام دادند. سلسله های پادشاهان مسلمان در همین کشور خود ما کم نبودیم، اما کارهاشون و رفتارشون نشان میده که اینها دفاع از اسلام را در واقع وسیله‌ای برای دفاع از منافع و اهداف خودشون قرار دادن. یعنی انگیزه اصلی ترویج دین نبود، انگیزه اصلی دفاع از ارزش‌های اسلامی یا عقاید اسلامی نبود، انگیزه اصلی قدرتمندی خودشون بود. میخواستن خودشون سرکار باشن، از منافعی استفاده کنند، حالا به حق یا ناحق، که غالبا هم ناحق بوده. ولی خب به نام اسلام و به نام دین و گاهی هم حتی به نام تشیع کارهای انجامی. خیلی خوشبینانه اگر قضاوت کنیم باید بگیم خالص برای اسلام نبودیم، در نیتشون شرکی وجود داشتیم، فقط برای اسلام دل نمی سوزندن، شاید یک سهمی هم برای دین در رفتارشون بوده، اما بیشترین انگیزهی که وادار میکرده اونا خودشون را به آب و آتش بزنن ارزش های دینی نبوده. شاید یکی از شاهدهاش هم این باشه که اونا در انجام وظایف شخصیشون خیلی احتمام نداشتن، به نام اسلام می جنگیدن، اما وظایف شرعی خودشون را، خانوادهشون را، حرمسرایشون را، بستگانشون را درست رعایت نمی کردن. امروز هم شاید در پشت کوه قاف شما ببینید کسانی را که به نام دفاع از اسلام فعالیت می کنند، خیلی هم سنگ به سینه می زنند، گاهی یقه هم چاک می زنند، اما رفتارشون نشون میده که همچین دلی برای اسلام نسوزونده. اگه برای دل برای اسلام می سوختن، اون احکامی که باید خودشون شخصا اجرا کنند بهتر اجرا میکردن، کمتر از اموال عمومی سوء استفاده میکردن، بیشتر از تضییع حقوق مردم نگران میشدن. میبینن نه، اینجور جاها همچنان نگرانی ندارن، گاهی دفاع از ظالم هم میکنن، حمایت از مجرم هم میکنن. اما در بحث و شعار و اینها صحبت از اینه که ما مدافع اسلام هستیم. شاید پیدا بشه گوشه و کنار یه همچه افرادی، خیلی آدم بگرده گوشه و کنارها شاید پیدا بشه. حالا یه احتمال شده که شاید هم خیلی کم نباشه. به هر حال این هم هست، یه واقعیتیست. حالا خیلی راه دوری نداریم، بنده خودم هم ملازم. من صبح که از خواب پا میشم تا شب که میخوابم فقط برای خدا کار میکنه، فقط دلم میسوزه این که چرا احکام اسلام اجرا نشده، یا نه یه خوردشم برای منافع شخصی، یه خودشم برای خانواده و بچه هامه، یه خودشم برای خیش و قوما و فامیلمونه، یه خودشم به خاطر جراح حزبی و گروهی است که بهش وابسته هستن یا به من وابسته هستن. اینا هم هست. بله، اسلام رو دوست دارم واقعا، در شرایط عادی باشه اسلام رو بر کفر ترجیح میدم. پاش بیفتن نمازم میخونم، روزم میگیرم، بدم نمیاد. امام حسینم رو دوست دارم، عزاداریم میکنم، احیانا گریم میکنم. اما صبح که از خواب میشم فکر منفعت شخصی خودمه. یا تو مغازه میرم، یا تو از کنم مزرعه میرم کار میکنم، یا اداره پشت میز میشنم، یا رو منبر میشنم، فرق نمیکنم. اونجایی که میشنم و کاری که انجام میدم، حرکت که انجام میدم، فکر درآمدش هسته. دلم میخواد کار خوبم برای اسلام هم بشه، اما این همش نیست. یک درصدی ازش برای خدا و دین هست، ولی درصد بیشتریش برای خودم و وابستگانی. بنده که اینجورم اعتراف میکنه، شما هم کلاه خودتون را قاضی کنید. اونایی که کلاه دارن کلاه، اونایی که عمامه دارن عمامه شون را قاضی کنید. ببینید اونا چیکار میکنن. واقعا ما که به عنوان خادم دین و روحانی کار میکنیم، واقعا دلمون برای اسلام فقط میسوزه، یا یه چیزهای دیگه هم کنارش هست. حالا راه خیلی دوری نداریم، ایام انتخاباته. بنده که میخوام نماینده مجلس بشم یا مجلس خبرگان بشم فقط برای دین میخوام، یا نه یه چیزهای دیگه هم کنارش هست؟ اگه برای دین بود حاضر بودم اینقدر پول خرج کنم، قرض کنم، سر به تبلیغات کنم فقط برای دین، یا نه چون یه چیزهای دیگه هم هست تقویت میشه اونها انگیزه دینی. همینطور که فرد اینجور هست، گروه های حاکم، هیئت های حاکم، دولت ها هم همینطوره. اونا از همین آدم ها تشکیل میشن. وقتی یه عده با هم همفکری کردن، همکاری کردن، یک واحد اجتماعی تشکیل دادن که احساس میکنن اینا به هم وابستن. یه تیم فوتبال چطورن؟ یکیشون که گل بزنه همه شاد میشن. خب این که ربطی به اون نداره، احیانا در خارج از این تیم رقیب هم هم هستن، خیلی هم ناراحت میشه از اینکه چرا او گل زده من نزدم. اما توی بازی و وقتی که عضو این تیم هست، هر کدوم گل بزنه اونا دیگه خوشحال میشن. چرا؟ چون این مجموعه یک نوع احساس وحدتی داره که نوع اندام های یک پیکره، نفعی که به همه برسه که نوع به یکایی که افراد رسیدی. دولتی همچه حالتی داری، یه مجموعه افرادی هستن مشارکت در کار، در اهداف و در منافع دارن، طبعا از کار همدیگه هم دفاع میکنن. تا عضو این کابینه هست از این کابینه دفاع میکنه، فردا اگه شو عضو کابینه دیگری ذوقات دیگری سر کار بیاد این آقا رو به همکاری دعوت کنن عوض میشه. شاید نمونش هم دیده باشیم با این مال این است که آدمیزاد خدا جوری خلق کرده که زندگیش توأم با اعتباریاته، یعنی یه چیزهایی را جای حقایق میذاره. وحدت اندام انسان، پیکر انسان یه واحدن، برای اینکه چشم و گوش و دست و پا و اعصاب و مغز و اینها با هم اونچنان همکاری دارن، همکاری مشترک که یک هدف را یعنی حیات یک انسان را دنبال میکنن. اگه مجموعه ای شدن که اهداف مشترک دارن، تقسیم منافعی دارن با هم، این احساس میکنن اینا مثل اندامان یک پیکر میمونه. اینا میگن اعتبار وحدت. آدمیزاد اینجور خلق شدیم. در قرآن هم ما همین چیزها رو داریم، یک امتی را یه احکامی براش قائل میشه با اینکه همه اون افراد این حکم را دارن، اما این حکم برای امت ثابت میشه. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. از اون طرف هم میگه افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. هر دوش خطاب به بنی اسرائیل. بنی اسرائیل این امت اینجوری هست. خب هزاران و میلیون ها انسان هست، اسمشون مجموعاً بنی اسرائیله. خیلی بینشون هم اختلاف هست، اما از اون جهت اشتراکشون که به نام امت بنی اسرائیل نامیده میشه یه احکام مشترکی دارن. قرآن هم اینا را تأیید میکنه، امضا میکنه. کشور اسلامی ایران هم همینجوره، یکی از اعتبارات ما. بیش از 75 میلیون جمعیت هستیم، اما اینها با هم به خاطر اشتراک منافع و اهدافی که دارن خودشون را یک واحد تلقی میکنن. ضرری به یک شهر شرقی برسه غربی ها احساس ناراحتی میکنن، شمال و جنوب همینجور. خب این وحدتی که بین امتی حاصل میشه عرصه های مختلفی داری، مثل منشور میمونه که وجوه مختلف داری. یه وقت قاعدش مثلثه، یه وقت مربع، یه وقت مخمسه. مثلث رویه های مختلفی داری، یه روش اقتصاده، یه روش نظامیه، یه روش تربیته، یه روش فرهنگه، یه روش دینه، یه روش سیاست داخلیش، یه روش سیاست خارجیش، رویه های مختلفی داره. اندام هایی که در پیکر ما بود، چشم، گوش، دست، پا، قلب، اعصاب، مغز، اینا همکاری هایی داشتن. اینجور نبود که یک حادثه وقتی در بخشی از بدن چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. این رابطه برقرار میشه، تعامل هست بینشون. آیا بین اندام ها رویه های این منشور هم همکاری هست یا نه هر کدوم یک بعد مستقلی است، ربطی به هم نداری؟ خب پیداست زندگی جامعه انسانی هم مثل زندگی فرد دارای ابعادی است در هم تنیده، به هم مربوط، در همدیگه تأثیر و تأثیر دارن. فرض کنید بود نظامی با بود اقتصادی جنگی حالا اتفاق افتاد، باید ما با همسایه شهر غربی بود که سالها 8 سال با ما جنگید، باید بریم مبارزه کنیم. خب دست خالی که نمیشه، سلاح میخواد، هزینه میخواد. برمیگرده به اینکه باید بودجه داشته باشیم. نظامی، کار نظامی بی بودجه که نمیشه. بودجهش از کجا تهیه میشه؟ بالاخره برمیگرده به امور مالی و اقتصادی کشور. پس بود اقتصادی با بود نظامی ارتباط پیدا میکنه. نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. بگیم ما جنگ میکنیم اما کار به اقتصاد نداریم، اقتصاد رو باید صفر ندیده بگیم. نمیشه. جنگ دوام پیدا نمیکنه. هزینه جنگ باید تأمین بشه، احتیاج داره به کار اقتصادی. خب در جنگ مثلا عزیزانی که سالها در جبهه حضور داشتن، گاهی یک سخنرانی روحیه یک لشکر را عوض کرد. شاهدی که ما داشتیم فرمایشات امام بود. وقتی می اومدن خدمت امام شرفیاب می شدن، 10 دقیقه یک رو امام برشون صحبت می کرد، روحیه سربازان رزمندگان رو عوض می شد، زنده می شدن. این معناش چیه؟ معناش اینه که کار فرهنگی با کار نظامی ارتباط داری. نمیشه از هم جدا کرد. اگه بخواد کار نظامی پیشرفت کنه باید کار فرهنگی توأم بشه. اگه کار فرهنگی نبود پیشرفتی چندان نمیبره. سایه ابعاد هم همینطوره. زیاد مثل ندارم، وقتتون رو بگیرم. این بدون شک ارتباط و تعامل بین ساحت‌های مختلف زندگی و ساحت‌های مختلف مبارزه وجود دارد. اما هم آیا همه در یک ارزند از لحاظ ارزش یا نه؟ این سؤال داشته باشید. اگر من رسیدم و خدا توفیقی داد اواخر ارزند جوابش ها پوسکنده از این برند که آیا بین ابعاد مختلف فرد و ابعاد مختلف جامعه از لحاظ ارزش تفاوت هست یا نه؟ همه در یک ارزن. یعنی بعد اقتصادی بعد نظامی مثل همه، نمرشون همه یکیه. این یک سوال. یک سوال دیگه این است که این ارزیابی که عرض کردم آیا ارزش و مساویه یا نه، در واقع از اون جهت است که یکی اصالت داشته باشه، مؤثر باشه در دیگری، یعنی نیازهای اون دیگری را تأمین کنه. از یک نظر دیگه ارزش معنوی است. یه مثال ساده‌ای بذارم. یه وقتی یک کسی میخواد با همکارش تو بازار، دو تا کاسب هستن تو بازار، رقابت داره. این میخواد درآمدش بیشتر باشه، سودش تو معامله بیشتر باشه، مغازش بیشتر رونق داشته باشه. یه وقت فقط میخواد کاری بکنه که پول بیشتری گیرش بیاد. به آب آتش میذاره تا اینکه مشتری بهتری پیدا کنه، بیشتر کلا سرش میذاره، سود بیشتری گیرش میاد. هدف این است که پول بیشتری گیرش میاد. در رقابت هم ممکنه بیفته، احیانا ممکنه علیه اون یکی هم حرف بزنه، بگه اون جنساش خوب نیست یا چنین و چنانه، بگه مشتری رو جلب کنه خودش. به هر حال هر چه هست هدف نهایی اینه که پول بیشتری. اما آیا همه کسانی که در اجتماع با هم رقابت دارن فقط سر پوله؟ حتما شما دیدید کسانی را که آدم های ثروتمندی هستند، پولاشون را خرج میکنن، مجانی هم به دیگران میدن، مهمانی های زیاد میدن برای یه چیز دیگری، و اون اینه که یک پوستی را به دست بیارند، فقط عنوانی. شاید باشند، حالا زمان ستمشاهی را عرض میکنیم، حالا جمهوری اسلامی کاری نداریم، زمان ستمشاهی بودند بعضی نمایندگان مجلس که اصلا از این پوست میخواستن، خب خوش شروع میرن بگن این نماینده فلان شهری است. درآمدی هم داشت، پولی هم داشت، خرج میکرد، ضرر هم میکرد، میگن این عنوان رو داشت. یا رئیس یک اداره یا رئیس یک صنفی و الی آخر. مواردی از مردم پولاشون هم خرج میکنن داره یه چیز دیگری، یه عنوان ارزشمندیه. آدم های عادی هم هستن، پولشو خرج میکنن، مثلا بیمارستان میسازن، مدرسه میسازن، کارهای خیر میکنن برای که اسمشون بمونه، مردم دوستشون بدارن. ندیدید اینجور آدم ها پول خرج بکنن برای که دیگران دوستشون بدارن؟ اگر رقابتی هم با یک کسی دارن، میخواد اینا بیشتر دوست بدارن مردم. رقابت سر محبوبیته. این چند تا رو وقتی با هم مقایسه بکنید کدومش ارزشمندتره؟ اونی که فقط برای شکم باشه، اون ردیف حیوانات. حیوانات هم دعواشون سر همون شکاریه که میکنن دیگه، بخورن. استفاده های مادی اگه فقط هدف باشه، کاملا آدم در ردیف حیوانات پسته. اما میگن بعضی حیوانات هستن نه، بیش از اینا یه چیزای دیگه هم دارن. میگن پلنگ و شیر اینجور هست. من والا خودم پلنگ نبودم، هیچ وقت پرورش پلنگ و اینا نداشتم، اما میگن اصلا پلنگ دوست داره اوج بگیره، بره بالاتر بشینه، دیگران پایین دست باشند، سلطه داشته باشه. ولی هیچی هم گیرش نیاد، گرسنگی هم نمیشه، اما خوش داره بسید بالا. میگن پلنگ و شیر میگن در بین حیوانات اینجور هم. کفتار اینجور نیست. کفتار میمون یه چیز مرده ای هم پیدا میکنه، لاشخوری را بخوره شکمش را سیر میکنه. اما پلنگ هم میخواد برجستگی داشته باشه، رخ به رخ دیگران میکشه قدرتش را. آدمی زادا افراد اینجور هم. وقتی ملت ها یا کشوری یا نظامی اونها هم حکم فرد رو پیدا کرد، یعنی یه وحدتی پیدا کرد، بعضی ها هستن فقط میخوان منافع مادی دیگران را برو باین، میخوان نفت اونا را بخورن. ولی بعضی ها هستن نه، به این خانه نیستن، حاضرن از نفت هم صرف نظر کنن، از منافع هم صرف نظر کنن، ریاست کنن. هر فرق ماست. ما گفتیم باید اینجور بشه، ولی کلی هم باید خرج کنیم، هزینه کنیم. اما این را برای خودشون یک شرفی میدونن، یک عزتی میدونن که ما کد خدای عالمیم. دیگران باید اطاعت کنن. حالا ممکنه خیلی هم پول گیره، ما نه یادی از منافع دیگران هم استفاده نکنیم، بلکه گاهی کمک هم نکنیم، حاضریم کمک مادی هم نکنیم، اما جوری باشه هر آقایی ما را قبول. این از نظر مقام بالاتر از اون کسی که فقط برای شکمش کار میکنه. درسته این هم شیطنت هست، اونم ارزش واقعی الهی نداره، اما در خود مقام موجودای زنده این یک شرفی داره بر اونی که فقط میکنی شکر بشه. حالا شما این هر دو اینا رو مقایسه کنید با کسی که حاضره تمام مالش ها، ثروتش ها، همسرش ها، فرزندانش ها، دوستانش ها، همسایه هاش ها، همگروهش ها، فامیلش ها، اهل شهرش ها، اهل کشورش را، همه را فدا کند برای یک هدف و رضوان من الله اکبر. بالاترین خواسته ها، اهداف خوشنودی خدا هست. این را مقایسه کنید با کسی که شکم خودش را فقط به خدا آباد کنیم، تا بالاترش پست و مقامش هم را حاضر میده. بالاترش زن و بچهش هم رو حاضره بدی. همه چیزش رو حاضره بده، دینش سالم بود. اینو با هم مقایسه کنید ببینید چه رسالتی از بینش. بنده گمان میکنم کسی که در اوج اون معنویت هست و کسی که در اوج اون مادیت هست هیچ نسبتی بینشون نباشد. یعنی نسبت عددی بین اینها نمیشه برقرار کرد. اصلا یک فاز دیگری است. شبیه رابطه بین متناهی و نامتناهی است. این را یک مقدمه حساب کنید بی ربطتون اخرا. حالا نتیجه هایی که از این عرایض بخوام بگیرم، اولین نتیجه این است که ما در طول تاریخ کشور ایران زمین که حالا بیش از 2500 سال از عمر تاریخی و سیاسیش میگذره، کسانی که به این کشور خدمت کرده برای ما افتخار آفریدن، وسایل راحتی فراهم کردن، کشاورزی، صنعت، تجارت، علم، تکنولوژی، بهداشت، همه اینا فراهم کردن. اگه همه این منافع و مزایا را توی یک کفه ترازو بگذارید، اولا ما هیچ ممکن ترازوی سوال ندارن این همه منافع بشن توی یک کفهش بگذارن. فرض همه این خدمات توی یک کفه، خدمتی که امام برای این کشور کرد بر همه اونا برد. اگر پیشینیان و نیاکان ما کیخسروها و جمشیدها برای ما هر افتخاری آفریدن و امروز ما در دنیا به ایرانی بودن خودمون مینازیم، همه اونها اگه منافعی داشت منافع مادی و دنیوی بود، دیگه چی بود؟ اما کاری که امام کرد غیر از عزت و آبرویی که به جامعه ما داد، سعادت ابدی برای ما آخرید. عزیزان من فکر کنید اگر نهضت امام نبود، من و شما امروز کجا بودیم؟ اینجا کجا بود؟ بنده یادم از سالهای اولی که اومده بودم خب، حالا اسم رفیقمونم ببرم، مرحوم عاشق الانزای دانش آشتیانی که تو هفته دیر شهید شد، به اصطلاح گاهی شبای جمعه بیمدیم جمعکران، ماشون پیاده هیچ وسیله هم نبود، هیچ ماشینی نبود، پیاده باید. وقتی بیمدیم اینجا اول شب یه چراغ زنبوری روشن میکردن تا ساعت 4، بعد اون سال تمام میشد یه فانوس روشن میکردن برای یه کسی که دستشوی جایی میخواد بره نیفته سرش بشکنه یا بمیره. کل تجهیزات اینجا یک چراغ زنبوری اول شب بود، یه فانوس بعدش. در زمستان زیر برف و یخ اینجا زغال برای گرم شدن وجود نداشت. ما اگه این وقتی شب تا زمستون میخواستیم بیاییم، باید زغال از قم بخریم، بیاییم اینجا رو روشن کنیم تو منقل، پروش بشینیم تا صبح بلرزیم، یه شب بیتوته کنیم در اینجا. این وضع مسجد جمکران قم بود. حالا برید ملاحظه بفرمایید شب چهارشنبه و شب جمعه گاهی 1 کیلومتر اتوبوس پارک میکنه. اگر نه حضرت امام نبود ما یه همچه مسجدی می داشتیم؟ ما یه همچه وسائلی؟ اون وقت آب وضو به زحمت پیدا می شد. گاهی یه حوضی بود اونجا کرب گذاشته بود، می خواستیم صبح برای نماز وضو بگیریم شک می کردیم که کر هست یا نه، آفتابه می شه زد توش یا نه. این نمونه عینی است که حالا ببینید شما. یه نمونه دیگه هم بگم، جای دیگه هم تکرار کردن ولی اونقدر سنگینه که هر وقت یادم میاد نمیتونم اظهار نکنم. من مدرسه میرفتم کلاس ششم ابتدایی، یکی از مدارس مذهبی یزد که یزد یک شهر مذهبی معروفی است، دارالعباده است. به زحمت بزرگان مثل مرحوم آقا حسین قبی و اینا که اومدن در شهر ری اونجا اعتصاب کردن و مدتی تحصن کردن و اینا، یه درس قرآن گذاشته بودن توی مدرسه ها، هفته 1 ساعت یه درس قرآن، اسمی هم بود خیلی، ولی برای اینکه جوابی به تحصن علما داده باشن یه هم چیزی رو تو برنامه گنجانیده بود. ایام امتحان قرآن بود، ما دوره بکردیم برای اینکه امتحانمون درست بدیم. در بین معلمین ما در 6 کلاس ابتدایی یک معلمی که روخانی قرآن بلد باشد ما ازش استفاده کنیم نبود. یه معلم زردشتی بود من کلاس 5، اسمش رستم بود. ما کلمه قرآن رو میرفتیم از اون میپرسیم. میفهمید چی میگن؟ حالا تو روستاها پیدا میشه بچه های 7-8 ساله حافظ قرآن هست. اگر نهضت امام نبود اینا میشد اینجوری؟ چقدر ناسپاس هست اونایی که اینا رو نمیبینند. گاهی هم لحظه هایی میگند که می ترسیم کفران نعمت بشه و نعمت رو خدا از ما خدای نکرده کم میکنیم. خدمتی که یک نفر روحانی به این جامعه کرد، 10 سلسله سلاطین در طول تاریخ این کشور به این کشور انجام نداده. این یک جمله نتیجه ای که از عرایض گذشتم خواستم میگیرم که این بعد اجتماعی ما قابل مقایسه با نون و آب نیست عزیز من. این سازنده انسانیت ماست، این تأمین کننده سعادت ابدی ماست. این کجا به چند روز نان جو یاشت گندم بخورده، کجا به کجا قیام مقایسه میکنیم؟ دوم فرع این مسئله هست این است که این انقلابی که واقع شد و این هزینه هایی که صرف شد، صدها هزار شهید برای برپایی این نظام داده شد، غیر از شهدای متخصصی که در رشته‌های مختلف از علما و وعاظ گرفته تا دانشمندان دانشگاهی تقدیم انقلاب شد تا انقلاب سر پا ایستاد. فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. ما باید بدونیم که ارزشمندترین دستاورد این انقلاب ارزش‌های اسلامی است. نه نانول پنیری که نصیب ما میشه. کدوم کشوری است؟ کدوم نظام پستی است؟ کدوم دیکتاتوری است که در عالم نخواسته باشه رفاه زندگی برای کشورش تامین بشه؟ هر که بخواد ریاست کنه خب مردم رو باید راضی کنه. مردم رو بخواد راضی کنه باید رفاهشون رو تامین کنه. این امتیاز نیست برای انقلاب اسلامی که مسئولین ما فکر رفاه مردم باشه. هر جایی مجموعه از انسان‌ها وجود دارند فکر شکمشون هستن، تأمین زندگیشون هستن، بهداشتشون هستن. مگه میشه بدون اینا زندگی کرد؟ مزیت انقلاب اسلامی به اسلامی بودنشه، به ارزش هاست، به فرهنگشه. فرهنگ به همین معنا که قوام فرهنگ به باورها و ارزش هاست. منظور از فرهنگ حرکات موضوع نیست، لهجه های مختلف نیست. وقتی میگیم خدمت فرهنگی یعنی خدمت به باورها و ارزش های مردم. اون کسانی که به نام خدمت به اسلام، به نام مسئول اسلامی، به نام کسانی که از طرف این مردم و به برکت خونهای شهدا سر کار آمدن، در اولین درجه دغدغه‌شون باید ارزش‌های اسلامی، خدا و آخرت باشه. نه اینکه بگیم فکر دغدغه آخرت نداشته باشیم. اصل اقتصاد است. اقتصاد برای گاو و گوسفند هم هست. اونا هم باید شکمشون سیر بشه. اون که به انسانیت نیست. همه کشورهای دنیا فکر اقتصادشون هستن. البته باید هم باشن. زندگی این دنیا بدون فعالیت اقتصادی نمیشه. اما انقلاب هم برای همین کردیم. صدها هزار بهترین انسانهای این کشور جان خودش را دادن برای که شکممون سیر بشه. حالا میخوام جواب اون سوالی رو بدم که آیا این صحنه ها و عرصه های مبارزه و عرصه های زندگی انسان، بعد اقتصادی، بعد سیاسی، بعد نظامی و بعد فرهنگی، اینا یکسانند یا تفاوت بینشون؟ فکر می‌کنم جوابش روشن شد. نه تنها بعد فرهنگی مهمتر است، نه تنها اصل است، بلکه بین ارزش فرهنگی با ارزش اقتصادی نسبت عددی وجود ندارد. یعنی فرزش فرهنگی بی نهایت از ابعاد دیگر زندگی انسان مهمتر است. اون یه فاز دیگری است. نمیشه در کنار ارزش های اقتصادی مطرح گفت این یکی اونم یکی. اونها همه برمیگرده به حیوانیت انسان. تنها ارزش فرهنگی است، یعنی باورهای دینی، ارزش های دینی است که به انسانیت ما خدمت می کنه و انسانیت حقیقی ما را تحقق می باشه. ما بیشترین نگرانیمون و دغدغه‌مون باید برای دینمون باشه، برای فرهنگ اسلام و فرهنگ شیعه باشه. البته ابزارهای مختلفی داره، لوازمی داره. یکیش هم اقتصاده، یکیش هم روابط بین الملل هست، یکیش هم تجهیزات نظامی و دفاعیه، یکیش هم آموزش های نظامی هست، یکیش هم تکنولوژی های مختلفه. همه اینا هست، همه اینا ابزارند. اینا تا پای گور با ما هستند. در ابدیت از اینا خبری نیست. اون چه برای ما میماند اعتقادات و ارزش‌های ماست. و فقط الله و یاکم انشاءالله.